ترتیب به آخرین بخش مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این هفته به مناسبت درگذشت ناصر ملک مطیعی از کارنامه و اهمیت جایگاه سینمایی او خواهید شنید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در گذشت ناصر ملک مطیعی، بازیگر سرشناس سینمای قبل از انقلاب ایران، در هفته گذشته بازتابی گسترده در جامعه داشت و باعث شد تا سینما بار دیگر در صدر خبرها قرار گیرد. از آقای ملک مطیعی به عنوان نخستین ستاره سینمای ایران یاد می شود که به مدت 3 دهه در بالاترین سطح محبوبیت سینمای ایران فعالیت می کرد.
ناصر ملک مطیعی، اولین نام افتخارآمیز سینمای ایران که مترادف با هنر، خلاقیت و قدرت بازیگری است.
او فعالیت در سینما را با بازی در صحنه کوتاهی از فیلم واریته بهاری ساخته پرویز خطیبی در سال 1328 آغاز کرد و با بازی در فیلم ولگرد ساخته مهدی رئیس فیروز در سال 1331 به جایگاه یک ستاره رسید. پس از آن با فیلم 4 راه حوادث ساخته ساموئل خاچیکیان نظر منتقدان را جلب کرد و مسیر حرفه‌ای کارش را تا سال 1357 و وقوع انقلاب بی‌وقفه ادامه داد. ناصر ملک مطیعی از اوایل دهه 40 شمسی با بازی در فیلم‌های چون کلاه مخملی ساخته اسماعیل کوشان و با معرفت‌ها ساخته حسین مدنی در قالب شخصیت جاهل و کلاه مخملی ظاهر شد و موفقیت در ارائه تصویری خاص از این قشر باعث شد تا پایان دوره فعالیتش از او به عنوان نمونه‌ای ترین بازیگر ایرانی در ارائه نقش جاهل‌ها و لوطی‌ها در سینمای ایران یاد شود.
وقتی به سن اون بودم هیچ جای عالمو ندیدم، یا تو کار بودم یا تو ورزش. راه خونه و زورخونه تنها راهی بود که بلد بودم. نه چیزی دیدم نه چیزی خواستم، اما حالا که هر روز صبح جلو آینه سفیدی موام داد میزنه، چلچلی بهار و تابستونم تموم شده و تو سرازیری زمستونم، بعد طوری گیر افتادم.
امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینمایی، در تحلیل نقش‌آفرینی های آقای ملک مطیعی و تداوم محبوبیتش به مدت 3 دهه در سطح اول سینمای ایران چنین میگوید:
ناصر ملک مطیعی دوام محبوبیتش رو مدیون تنوع نقش‌هاش و ویژگی‌های فیزیکی خودش. بخشی از این ویژگی‌های فیزیکی رو تبدیل به کلیشه کرد، کلیشه‌هایی که خوب جواب داد و از طرف مردم پذیرفته شد، از جمله حرکت دست‌ها، بالا انداختن ابرو یا مثلا تک کلام‌های خاصی که براش نوشته می‌شد و سعی می‌کرد واقعاً بازیگری رو یاد بگیره. تنوع ژانرها و کارگردان‌های متفاوتی که تجربه کرد نشون میده که این آدم دوست داشت روز به روز بر غنای کارنامه هنری خودش اضافه کنه و حتی به طرف کارگردانی هم کشید تا این تنوع رو خودش باعث بشه. نمونش مثلا مردها و جاده ها یا فرار از حقیقت که فیلمنامه هر دو رو با همکاری شاملو نوشته بود.
با موفقیت فیلم گنج قارون در میانه دهه 40 و تثبیت محمد علی فردین به عنوان ستاره جدید، اندکی از محبوبیت ناصر ملک مطیعی کاسته شد. اما نمایش فیلم قیصر در سال 1348 و موفقیت خیره کننده آن، آقای ملک مطیعی را بار دیگر به سطح اول سینما بازگرداند. ایفای نقش فرمان در این فیلم و اجرای خاطره انگیز این نقش به عنوان شخصیتی وفادار به آموزه‌های جوانمردی، ملک مطیعی را وارد فهرست بازیگران اسطوره‌ای ایران کرد.
از اون طفل محسوبی اسمتش کردم. من از نصفش رسیدم. خانده ای کی؟ گفتم کی؟ دفت بزن خانده ای! چرا حرف نمیزنی خانده ای؟
منصور آق منگل.
ای بی معرفت های نولوتی.
شخصیت سینمایی ناصر ملک مطیعی با صدای دوبلورهایش ایرج ناظریان و چنگیز جلیلوند تکمیل می‌شد. آقای جلیلوند درباره شکل‌گیری شخصیت سینمایی او چنین به یاد می‌آورد:
آقای ملک مطیعی این نقشی که ایفا می‌کردن تو فیلم به اصطلاح لوتی و جاهل و یا هر چی خواستین اسمش بذاریم، این یک شخصیتی بود که خب ما داشتیم در جامعهمون دیگه، منتها اینجا دیگه یک جوری سینمایی درست کردن که واقعا نشون بدن یه جاهل، یک پیشسوت، یک لوتی محل چجوریه. به هر حال گویندگی که به جای ایشون میکردم یه گویندگی بود که واقعا به جای کسان دیگه این کارو نمیکردم، حتی اگر که همین نقشم آرتیستای دیگه بازی میکردن به این راحتی و به این سلاوتی که به جایشون صحبت میکردم صحبت نمیکردم. این صدا رو فقط گذاشتم برای آقای ملک مطیعی که واقعا در خور شأن بازیگر ایناش بود.
با موفقیت قیصر، ملک مطیعی هرچه بیشتر در قالب بازیگر نمونهی شخصیتهای جاهل به مدت یک دهه با کت و شلوار مشکی، پیراهن سفید و کفش چرمی نکتیز و البته با کلاه مخملیش پرده سینماها را تسخیر کرد. در این راه صدا و گویش خاصی که چنگیز جلیلوند برای ناصر ملک مطیعی آفرید نقش مهمی داشت. آقای جلیلوند میگوید شکلگیری گویش این شخصیت مستقل از اجرای خود ملک مطیعی بود.
هیچ کدوم از این هنرپیشه ها، هیچ کدوم این بازیگرای که من به جاشون صحبت میکردم، هیچ گونه دخل و تصرفی تو گویش من نداشتن. این گویشی بودی که من خودم انتخاب کردم و خودم گذاشتم روش. همینطور که یک شیوهی که صحبت میکردم به جای فردین، خدا رحمتشون کنه، اون مخصوص خودش بود، جای دیگه ای صحبت نمیکردم. یا بیشتر فیلمای بروز و صغیر که صحبت کردم، این صدا فقط مخصوص خود اونها بود. مثلا در فیلم توقی من وقتی که به جای استاد بهروز وثوقی صحبت کردم، تیپی که گذاشته بودم روش کاملا متفاوت بود. تو همون تیپ ناصر ملک مطیعی هم بازی کرده بود، دیده بودین که، ولی خب اون تیپ جاهلی و اون شکل گفتار و گویشی که داشتم با اون فرق داشت، انگار که دو تا آدم حرف میزنن. نه متاسفانه یا خوشبختانه هیچ وقت هیچ کدوم از این بازیگرا هیچ ادعایی نداشتن راجع به این که چه جوری صحبت بشه جاشون، چه کار بکنن. ولی خب ملک مطیعی فیلمی که بازی میکرد خب جای طنز زیاد داشت و من از نظر دیالوگ یه مقدار بیشتر از خود دیالوگ فیلم، بیشتر از سناریوی فیلم به جای این آقایون، مثلا آقای ملک مطیعی صحبت میکردم. مثلا اون مزرعه پراکنی ها و اون چیزای طنزی که البته بی مورد نبود، با مورد بود، به جا استفاده میکردم، خیلی می نشست روی صورتش و تماشاچی از این چنین گویشی خیلی خوشش می اومد. به هر حال یک کامبینیشن بود از صدای من و بازی ایشون که نتیجه داد و مردم به خاطرشون سپرده شد و به یادگار موند. به هر حال الانم که ایشون فوت کردن میبینین که چقدر مردم واقعا متاثر شدن که این اتفاق افتاده.
ناصر ملک مطیعی در مسیر اجرای نقش جاهلان در سینما دو جایزه سپاس دریافت کرد، یکی برای فیلم رقاصه شهر ساخته شاپور غریب و دیگری برای فیلم سقاب به کارگردانی زکریا هاشمی. آقای هاشمی از ایفای نقش ملک مطیعی در این فیلم چنین به یاد آورده است:
فیلم خشت آینه رو اومد ملک مطیعی تو استودیوی گلستان اومد دید، دوست بودیم و ازش خواستم آقای ملک مطیعی بخوام با شما اگر اجازه بدی کار بکنم، کار اول منه، رول اول بازی کرد. گفته خودش میگفت یکی از بهترین کارهای من بعد از 25 ساله. فرمان سینمای فارسی اصلا دست ایشون بود.
با وقوع انقلاب سال 57 ناصر ملک مطیعی هم مانند فردین و بهروز وثوقی نتوانست به فعالیت سینماییش ادامه دهد. تلاش برای بازگشت گروهی از بازیگران قدیمی مانند فردین و ملک مطیعی به سینما در فیلم برزخی ها با توقیف آن فیلم شکست خورد و باعث 40 سال محرومیت آنها از کارشان شد. به جز ایفای نقشی کوتاه و محدود در فیلم نقش نگار به کارگردانی علی عطشانی در سال 1392، پرده سینماهای ایران از نقش آفرینی ناصر ملک مطیعی خالی بودند. امیر عزتی اتفاقی که باعث محرومیت گروهی از بازیگران قبل از انقلاب از جمله ناصر ملک مطیعی از فعالیت در سینما شد را چنین تحلیل می‌کند:
سیاست گذاران جمهوری اسلامی در زمینه سینما میگفتن این آدم ها چون الگو ساز هستن، نباید برای جوان انقلابی دوره جمهوری اسلامی همون نقش الگوی الگو ساز رو بازی کنن. به همین خاطر اینها رو کنار گذاشتن، فارغ از اینکه اینها بازیگر هستن. از میانه دهه 40 که دکتر اسماعیل کوشان تصمیم گرفت محصولات مشترک تولید کنه و عملا سینمای ایران رو با استانداردهای سینمای دنیا آشنا کنه و حتی بازارهای جدیدی خلق کنه، ناصر ملک مطیعی جز اولین کسانی بود که وارد فیلم‌های محصول مشترک شد و بعد از جهانگیر غفاری که بیشترین تعداد فیلم رو در ترکیه بازی کرد، ناصر ملک مطیعی رکورددار هست. این آدم بعد از انقلاب میتونست مهاجرت کنه و کارنامه هنری خودش رو در ترکیه ادامه بده، اما این کار رو نکرد، ترجیح داد در کشور خودش بمونه.
شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را در اینجا من بابک غفوری آذر همراه شما به پایان میبرم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.